ماتریکس یه فیلم علمی تخیلی ساخته شده توسط خواهران واچوفسکی که احتمالاً یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های ساخته شده تو کل دنیاست. داستان این فیلم از اونجایی شروع میشه که برنامه نویس به نام توماس اندرسون که به عنوان یه هکر با اسم مستعار نئو کار میکنه و حقیقت دنیایی که در اون زندگی میکنه رو کشف میکنه. ایشون از وجود چیزی به نام ماتریکس آگاه میشه. نئو در جستجوی مردی به نام مورفیوس که بتونه اطلاعات بیشتری در مورد ماتریکس بهش بده با یه هکر دیگه به نام ترینیتی آشنا میشه. ترینیتی نئو رو پیش مورفیوس میبره و مورفیوس به طور مبهم ماتریکس رو با یک عنوان یک زندان بسیار بزرگ که همه چی رو در بر گرفته توصیف میکنه. مثل یه دنیایی که روی چشمای نئو کشیده شده و اون رو از حقیقت کور کرده. نئو نمیتونه با پرده ماتریکس دنیا رو ببینه. مورفیوس میگه که به هیچ کی نمیشه گفتش که ماتریکس چه، شما خودتون باید اونو ببینین. بنابراین به نئو یه حق انتخاب میده بین دوتا قرص که یکیش آبی بود و یکیش قرمز. اگه قرص آبی رو انتخاب کنه توی زندگی روزمره خودش باقی میمونه و هر اون کاری که دوست داره رو انجام میده دیگه، هر چیزی که دوست داره رو باور میکنه. اما اگه قرص قرمز رو انتخاب کنه میره توی دنیای حقیقی و میفهمه که ماتریکس واقعا چیه. مورفیوس میگه که تمام آن چیزی که من بهت میدم حقیقته و بنابراین نئو قرص قرمز رو میخوره و ماجرا از اینجا شروع میشه. ماتریکس یه فیلم فلسفیه که خیلی از مضامین فلسفی و مذهبی و اینجور چیزا رو داره، مثل مفاهیمی مثل نبوت، عشق، حقیقت، کارما، ماهیت واقعیت و زندگی در یک شبیه سازی. اما به نظر میرسه که یه ارتباط نزدیک ویژه‌ای بین ماتریکس و تمثیل غار افلاطون وجود داره. تمثیل غار افلاطون چیه؟ افلاطون توی این تمثیل میگه که یه گروهی از آدم ها رو توصیف میکنه که کل زندگیشون رو به یک دیواری در غار زنجیر شدن. خب شما اینو تصور کنین که یه عده توی غار به یک دیواری زنجیر شدن. تنها واقعیتی که این آدم های زنجیر شده ازش آگاهن یه سری سایه هایی که روی دیوار روبروی اونا، دیواری که جلو روشونه، قرار گرفته و این اسیرای غار معتقدن که اینا موجودات واقعین. یه مدت بعد یکی از این اسیرا خودشو یه طوری از این زندان آزاد میکنه و غار رو ترک میکنه و میره دنیای واقعی رو تجربه میکنه. اما وقتی که برمیگرده به غار تا بقیه زندانیا رو به حقیقت روشن کنه، با مقاومت اونا روبرو میشه. همشون مقاومت میکنن، مسخرش میکنن و کلا یه طوری رفتار میکنن که درکش نمیکنن دیگه. تو این پست فیلم ماتریکس رو از دریچه تمثیل غار افلاطون تجزیه و تحلیل میکنیم و در عین حال یک سوال خیلی مهم از خودمون میپرسیم. اینکه آیا ما به عنوان انسان واقعا دوست داریم بدونیم حقیقت چیه یا نه؟ اگه فیلم ماتریکس رو ندیدین اینجا یه چیزایی رو اسپویل میکنم، بنابراین اگه دوست دارین فیلم رو ببینین به نظرم بهتره که این ویدیو رو سیف کنین، برین سگانه ماتریکس رو ببینین و بعد بیاین اینو ببینین. اگه با اسپویل مشکلی ندارین هم که هیچی دیگه، اول لایک کنین و بعد ببینینش. اسیرایی که توی غار بودن توی اون تمثیل افلاطون یه طوری با زنجیر بسته شدن به دیوار که نمیتونن پاها و گردنشون رو حرکت بدن. اونا فقط میتونن بشینن و دیوار روبروی خودشون رو تماشا کنن، اما نمیتونن به اطراف نگاه کنن، نمیتونن همدیگر رو ببینن و دیواری که بهش زنجیر شدن رو هم نمیبینن. خب پشت سر این زندونیایی که زنجیر شدن، پشت دیوار یه آتیشی میسوزه. خب بین آتیش و زندانیا یه سری آدمایی هستن. این آدما چوبهایی با اشکال مختلف دارن که اشکالشون شبیه پرنده، اسب، سگ، گربه، همچین چیزاییه که اینا رو جلو آتیش میگیرن که سایهشون میفته روی دیوار، روی دیواری که همین اسیرا دارن میبینن. خب پس این اسیرا به یک جای زنجیر شدن، پشتشون یه سری آدم ها هستن، پشت آدم ها هم یه آتیشی روشنه. این آدم ها یه سری شکلا رو میگیرن جلو آتیش که سایهشون میفته روی دیوار و این دیوار همون دیواریه که این اسیرا، این زندونیا همون دیوار رو تماشا میکنن. خب بنابراین تنها چیزی که اسیرها تا حالا دیدن یه سری سایه، یه سری اشیاییه که توی دنیای واقعی اینا ظاهر میشه. خب یعنی این سایه ها واقعیت ندارن، ولی این چیزی که اینا میبینن فکر میکنن که اینا دنیای واقعی ایناست دیگه، فکر میکنن هر چیزی که میبینن واقعیتشونه، واقعیت داره. وقتی یکی از این زندانیا آزاد میشه و از غار به دنیای واقعی میره، برای اولین بار توی زندگیش نور خورشید رو میبینه. اول چشاش با نور کور میشه، گیج میشه و برای اینکه سازگار بشه خب نیاز به زمان داره، چون که هیچ وقت نور رو ندیده. اما وقتی که چشاش تنظیم میشه، تمام اون چیزایی که توی غار دیده بود رو واقعیشون رو اینجا میبینه، توی دنیای واقعی. اما این بار همه اون چیزایی که میبینه متفاوتن. این زندونی آزاد شده به جای اینکه سایه های یه سری چیزا رو ببینه، موجودات واقعی رو میبینه، موجوداتی که پر از رنگن و با جزئیات عمیق و کلن یه چیز واقعی. بعد تازه اون موقع میفهمه که هر اون چیزی که فکر میکرده واقعیه، در واقع همشون یه توهم بودن. و همین ترتیب نئو بدون این که بتونه زندون رو ببینه، توی ماتریکس زندانی شده. وقتی اون از واقعیت شبیه سازی بیدار میشه، بدن برهنش توی غلاف پر از مایه بود، توی کپسولی بود که پر از مایه بود. اونجا که متوجه میشه بدنش پر از دوشاخست و بعد میلیون ها کپسول دیگر رو میبینه که آدم های توی اونا هم دقیقا مثل خود اینن، به یه سری چیزا وصل شدن. بعد همه این کپسول ها به یه ماشین غول‌پیکر عظیمی وصل شدن. اونجا که نئو به این درک میرسه، واقعیت رو برای اولین بار میبینه، اونجا که متوجه میشه یه درون میاد و نئو رو میبینه که بیدار شده و دو شاخهایی که به نئو وصل شده بودن همشون کنده میشن و نئو کلن تخلیه میشه توی فاضلاب اون سیستم. بعد از اینکه کشتی مورفیوس نئو رو پیدا میکنه و بازیابیش میکنه، نئو به زمان نیاز داره که خودش رو با دنیای حقیقی وفق بده، درست مثل اون فراری از غار افلاطون. ولی توی بحث ماتریکس و افلاطون یه تفاوت اساسی توی تجربه حقیقت وجود داره بین شخصیت افلاطون و نئو، و اون نوع واقعیتیه که اونا باش روبرو میشن. در تمثیل افلاطون انسان رهایی یافته از تاریکی که میره روشنایی رو میبینه، از سطح پایین تر توی غار به سطح بالاتر میره. خب توی غار بوده، میره بیرون و دنیای واقعی رو میبینه. این معراج استعاره‌ای برای کسب دانش و فیلسوف شدن و در نتیجه رسیدن به جهانبینی روشنه. واقعیت افلاطون در مقایسه با غار به طور کلی خیلی خیلی بهتره. یعنی غار کلن یه جای تاریک پر از سایه و اینا، واقعیت خیلی خیلی خوبه، واقعیت خیلی زیباتره. و علاوه بر این یه آزادی رفت و آمدی هم توی دنیای بیرون و درون هم هست. اون کسی که از غار فرار کرده باز میتونه برگرده به غار. در کل دنیای واقعی خیلی لذت بخشتره و کسی حاضر نیست اونو با زندگی توی اون غار عوض کنه. خب تمثیل افلاطون اینجوریه. اما ماتریکس متفاوته. برخلاف واقعیت افلاطون، واقعیت توی ماتریکس اصلا زیبا نیست، بلکه وحشتناکه. کسایی که به ماتریکس وصلن توی دنیای وسیع، رنگارنگ، آفتابی و پر از لذت‌های بی انتهای انسانی دسترسی دارن به همشون. توی کمچین دنیایی هستن اونایی که به ماتریکس وصلن. اما تو دنیای واقعی فقط یک شهر انسانی باقی مونده، زایون، جایی که مردم توی اون توی شرایط مافوق انسانی دارن زندگی میکنن که توی حاشیه‌ها گیر افتادن و دائما توسط ماشین‌ها در معرض نابودی قرار دارن. از همینطوری که میبینیم زندگی توی ماتریکس خیلی لذت بخشتر از زندگی توی بیرون ماتریکسه. کمی بعد از اینکه نئو آزاد میشه، اولش حقیقت رو نمیتونه بپذیره. بعد از اینکه مورفیوس به اون نشون داد که ماتریکس چیه، نئو گفت نه، من نمیتونم اینو باور کنم، اصلا این غیر ممکنه. مثل یه آدمی که با یه واقعیت خیلی بیرحمانه ای روبرو بشه، این مدلی واکنش نشون داد. همونطوری که معمار ماتریکس در ادامه میگه، انکار قابل پیش بینی ترین پاسخ انسان است. منظورش چیه؟ فرض کنین ما متوجه بشیم یکی از والدین ما، پدرمون یا مادرمون، همین الان متوجه بشیم که ایشون والدین بیولوژیکی ما نیستن. خب چجوری انکارش میکنین؟ چقدر شوکه میشین؟ هی ترجیح میدیم بگین که نه اینطور نیست، اینا داستانه. یا بفهمیم که شخصی که بزرگترین دشمن زندگی ماست، بیشترین ضربه رو زده به ما، پدر یا مادرمون بوده. خب توی چنین مواردی حقیقت چنان عظمتی داره که پذیرش اون هویت فرد رو کلا متزلزل میکنه. یه همچین تغییر گسترده‌ای توی ادراک ما معمولا ما رو به وحشت میندازه. نئو از مورفیوس میپرسه دیگه نمیتونم به عقب برگردم، میتونم؟ مورفیوس هم تو جواب میگه ولی اگه میتونستی آیا واقعا میخواستی؟ متاسفانه خیلی از آدما زندگی توی حباب امن دروغ رو به جستجوی حقیقت توی بیرون ترجیح میدن. زندگی توی واقعیت دنج و دروغین میتونه خیلی راحت باشه. کافی از هر چیزی که میتونه حباب نادانی رو بترکونه دور باشی. اما بهاش چیه؟ بهاش اینه که شما با یه روایت دروغی همراه میشی که اغلب توسط رسانه‌های عمومی و سرگرمی و اینا تقویت میشه و یه زندگی کاملا بردوار رو تجربه میکنی. تصور میکنی که آزادی، اما حتی تو فکر کردنت هم آزاد نیستی. ولی از طرفی برعکسش هم اتفاق میفته. مثلا آدمایی که با دانش عمومی و چیزایی که خیلی قبول دارن مخالفن، ولی باز روی یه واقعیت نادرست دیگه اصرار میکنن. مثل اینکه میگن زمین تخته. خب بنابراین نکته‌ای که هست چیه؟ نکته اینه که حقیقت به طور کلی به راحتی قابل جعله. میدونی تعریف مریام وبستر از حقیقت چیه؟ میگه که قضاوت گزاره یا ایده ای که صادق است یا به عنوان درست پذیرفته شده است. بر اساس این تعریف دیگه خودتون فکر کنین که حقیقت پذیرفته شده با حقیقت حقیقی چقدر میتونه متفاوت باشه. هدف مورفیوس رهایی آدم از ماتریکسه، اما اینم میدونه که تا زمانی که این آدما بخشی از سیستم هستن دشمن هم دیگن. اول از همه چون که به اصطلاح عاملها از ماتریکس محافظت میکنن. این عاملها یه جورایی مثل یه آنتی ویروس عمل میکنن تا از تروجنها و بقیه بدافزارها از اینا مراقبت کنن یا کلا اینا رو بندازن دور. خب و هر تفکر انسانی به طور بالقوه یک خطر محسوب میشه که این عامل‌ها میان پیداش میکنن و یه جوری نیستش میکنن. دوم این که اکثر آدم ها اصلا آماده جدا شدن از ماتریکس نیستن. دقیقا مثل همین داستان مورفیوس، وقتی که روشنفکر افلاطون سعی میکنه که مردم غار رو متقاعد کنه که بیان بیرون، با مقاومت و تمسخر روبرو میشه. افلاطون چنین تلاشی رو قرار دادن بینایی در چشمان نابینا توصیف میکنه. قرار دادن نور در چشمان نابینا توصیف میکنه. تلاش برای متقاعد کردن یه نفر از حقیقت اتلاف وقته، اگر که فرد اون رو پذیرا نباشه. در مورد این یه تحقیق روانشناسی هم انجام شده که نشون میده که عوض کردن باورهای دیگران یا اصلا به چالش کشیدن باورهاشون به شدت با مقاومت مواجه میشه. مورفیوس میگه که خیلی از اونا انقدر ناامیدانه به سیستم وابسته هستن که برای محافظت از ماتریکس مبارزه میکنن. به طور مشابه افلاطون میپرسه که آیا این افراد کسی را که حقیقت وجود خودشون رو بهشون میگه، آیا این افراد اون فرد رو نمیکشن؟ با همه اینا افلاطون به مسئولیت فیلسوف در عمل به نفع افراد نادان اشاره میکنه، حتی اگر اونها پذیرا نباشن، درست مثل نیو، مورفیوس، ترینیتی و بقیه انسانهای رها شده از ماتریکس که همین کارو میکنن. باز در تمثیل افلاطون میبینیم که رهایی در نهایت بر انسان آزاد شده از غار تأثیر مثبت میذاره. نئو هم در نهایت حقیقت رو میپذیره و توانایی‌های عجیب غریبی به دست میاره. یه جورایی تأثیر مثبت روش میذاره. توانایی عجیب غریب یعنی چی؟ مثلا یه ورزش رزمی رو آپلود میکنه تو ذهنش، یا وقتی که میخواد برگرده تو ماتریکس هر سلاحی که دلش میخواد رو برمیداره، یا گولا رو جا خالی میده و چیزای دیگه. اما اگه کسی حقیقت رو بدونه ولی انقدر ازش متنفر باشه که یک واقعیت دروغ رو انتخاب بکنه، اون وقت چی؟ سایفر میاد پیش نئو و یه جورایی درد دلتوری بهش میگه که خیلی پشیمونه که قرص قرمز رو خورده، و با این فرض که نئو هم یه همچین احساسی رو داره بهش میگه که میدونم که داری به چی فکر میکنی، چون منم دقیقا به همون دارم فکر میکنم. در واقع از وقتی که به اینجا رسیدم دارم به این فکر میکنم که چرا قرص آبی رو نگرفتم. اما زبان بدن نئو به وضوح نشون میداد که اون با سایفر همسو نیست. خب نکته چیه؟ نئو هم دقیقا تو همون دنیای تاریکی که سایفر توش گیر کرده گیر افتاده، اما نئو از اینکه آزاد شده خیلی خوشحاله. نئو تو اون آزادی معنا پیدا میکنه و به نوعی نقش روشن فکر افلاطون رو بر عهده میگیره. مسئولیت کمک به آدمایی که هنوز تو زندان ماتریکس هستن رو بر عهده میگیره. علاوه بر این وقتی که نئو تو ماتریکس بود و هیچی نمیدونست، همیشه یه احساسی داشت که به اونجا تعلق نداره. میدونی از دلش خوشحال نبود. نئو از طریق این رهایی که به دست آورده اون چیزی که به دنبالش بود رو پیدا میکنه که احتمالاً ارزش بودن تو تاریکی رو داشت، به خصوص به این دلیل که مردم رو به عنوان ناجی میدونستن. دیگه این وجود نئو رو خیلی معنادارتر میکنه. اما از این طرف سایفر از واقعیتی که الان بعد از بیداری توی ماتریکس هست هیچ لذتی نمیبره. نه تنها لذتی نمیبره، بلکه سایفر ایمان خیلی کمی به پیشگویی مورفیوس در مورد ناجی داشت. در نهایت سایفر یه جایی تصمیم میگیره که خودشو به ماتریکس وصل کنه تا یه میتینگ مخفیانه با ایجنت اسمیت داشته باشه. توی این میتینگشون سایفر یه جمله جالبی میگه. میگه که میدونی من میدونم که این استیک وجود نداره، میدونم که وقتی من اون رو تو دهانم میذارم ماتریکسه که به مغزم میگه که آبدار و خوشمزه است. بعد از 9 سال میدونی چه چیزی رو فهمیدم؟ اینکه جهل سعادته. سایفر خیلی خوب میدونه که بعد از این که حقیقت رو دیده دیگه نمیتونه برگرده به ماتریکس و ازش لذت ببره. برای اون نادان بودن خیلی خوب بود تا اینکه مورفیوس میاد و خوابشو به هم میریزه. وقتی پرده جهل برداشته میشه دیگه راه برگشتی نیست. حقیقت اوریان در مقابل ما پیدا میشه. دیگه نمیتونیم فکر کنیم که شخصی که فکر میکردیم پدرمونه پدر بیولوژیکی ما نیست. دیگه نمیتونیم خیانت پارتنری رو که قبلا معتقد بودیم یه فرد قابل اعتماد هست رو نبینیم. رابطه بین آدما وقتی تغییر میکنه که داستان اصلی دروغ باشه و واقعیت اونطوری که به نظر میرسه زیبا نباشه. این رابطه قبل از آشکار شدن حقیقت لذت بخش بود. اگه دوست دختر یا دوست پسرت بهت خیانت بکنه و تو هیچی ندونی، باز از بودن باش خوشحالی. نمیدونی دیگه. وقتی که میفهمی بهت خیانت کرده، دیگه نمیتونی اونو همونطوری که دوست داشتی دوست بداری. شاید هم اصلا ازش متنفر بشی. کل اون رابطه‌ای که تو ذهنت ساخته بودی از اولش توهم بود. اما در ازای ندانستن، احساس ارتباط، عشق، صمیمیت، لذت و از قضا اعتماد وجود داشت. حقیقت همه اینا رو نابود میکنه. و سایفر متوجه میشه که اساساً توی واقعیتی گیر کرده که ازش متنفره. و بنابراین میاد از ایجنت اسمیت میخواد که اون رو دوباره به ماتریکس وصل کنه تا توی ماتریکس یه سلبریتی پولدار بشه. اما مهمتر از هر چیزی میخواد که از ایجنت اسمیت میخواد که تمام خاطراتش از دنیای واقعی پاک بشه و در عوض همه اینا سایفر مورفیوس رو به ایجنت اسمیت میده. سایفر اساساً تصمیمی لذتگرایانه میگیره و واقعیت و آزادی رو با جهل خوشحالی آور مبادله میکنه. بعد میاد سعی میکنه که ترینیتی رو هم قانع بکنه که این طرز فکرش خوبه و مثبته. ترینیتی میاد میگه که داداشم ماتریکس واقعی نیست که. ولی باز سایفر مخالفت میکنه و میگه من فکر میکنم که ماتریکس میتونه واقعی تر از این دنیا باشه. آخ که این درک سایفر دقیقاً همون چیزیه که اکثر آدما توش گیر کردن. خیلی ها زندگی تو مجازی رو خیلی بهتر و جذابتر از واقعیت میدونن. البته این موضوع با رشد هوش مصنوعی که به سرعت شاهدش خواهیم بود و الانم هستیم خیلی خیلی جدی تر خواهد شد. آدمایی که از ماتریکس رها شدن این توانایی رو دارن که خودشون رو به سیستم ماتریکس وصل کنن و خودشون رو دوباره شبیه سازی کنن، اما این بار دقیقاً همونطوری که خودشون میخوان. مثلا میتونن برنامه‌ای رو مستقیما تو ذهن خودشون آپلود کنن دیگه، همونطوری که قبلا اشاره کردیم. مثلا هنرهای رزمی رو تو ماتریکس آپلود کنن بشن یه کونگ فو کار خیلی حرفه‌ای، یا جاخالی دادن گلوله ها، یا هر توانایی که دلشون بخواد رو میتونن اضافه بکنن. بنابراین اونا کلن در معرض یک توهم قرار گرفتن. چیزی که اونا میبینن یک توهمه. حالا خودشون هم میتونن اون توهم رو تغییر بدن یا اصلا یک توهم جدید ایجاد بکنن. اگه شما یاد بگیری که توی خواب بیدار باشی میتونی هر کاری دلت میخواد رو انجام بدی. مثلا توی خواب با رونالدو فوتبال بازی کنی و شکستش بدی، یا تو خواب با یه بازیگری که دوست داریم برین یه قهوه بخورین، یا هر کاری که دلتون میخواد. فقط کافیه یاد بگیرین که توی خواب آگاه باشین. کار سختی هم نیست. داستان ماتریکس و توهم و ساخت توهم جدید هم دقیقا همینطوره. وقتی که نئو بعد از آزادی برای اولین بار به ماتریکس برمیگرده و شهری که توش زندگی میکرد رو میبینه، اونا طور دیگه ای میبینه. متوجه میشه که هیچ کدوم از خاطرات اون هیچ وقت اتفاق نیفتادن واقعا. اون مکانهایی رو که قبلا توش غذا میخورد، کار میکرد، زندگی میکرد به طور واضح تشخیصشون میده، اما میدونه که همشون شبیه سازی هن. همین موضوع برای روشنفکر افلاطون که برای اولین بار به غار برگشته بود هم اتفاق میفته. احتمالاً آدم سرخورده میشه دیگه، مثل اینکه وقتی عکسای قدیمی رو میبینی و با خودت میگی هی چه خوب بود الکی میخندیدیم. اگه بفهمی شعبده باز چه ترفندی استفاده میکنه واسه اون شعبده، دیگه کاری که برات میکنه جذابیتی نخواهد داشت که. بنابراین حقیقت اغلب به قیمت لذت بردن تموم میشه. توهمی که یه موقعی ازش خیلی لذت میبردی در هم میشکنه و جذابیت جادوییشو از دست میده. برای همینه که تجربه نوستالژی دوران گذشته که خیلی چیزا رو نمیدونستیم و توی توهم بودیم خیلی شیرینه. سایفر بیچاره هم یه همچین نوستالژی رو تجربه میکنه. خب امیدوارم که تا اینجا داستان براتون پیچیده نبوده باشه، چون برای خود من که پیچیده هست و گفتنش واقعا خیلی سخت تره، یعنی بیان کردنش خیلی سخته. مخصوصا اگه فیلم ماتریکس رو ندیده باشین به احتمال زیاد، یعنی حدس میزنم اصلا ندونین که داستان چیه. اگه اینطوره توی کامنت برام بنویسین و بگین که چه حسی دارین، البته اگه تا اینجای این ویدیو رو دیده باشین. خب با همه این چیزایی که گفتم، جالبه که کسایی که بیدار شدن از ماتریکس بیدار شدن هنوز هم میتونن از یه توهم لذت ببرن. یه مثال جالب از این چیزی که گفتم توی فیلم ماتریکس رفتار شخصیتی به نام اوراکله. اوراکل همونیه که به شکل خانم محسن ظاهر میشه که یه هتلی داشتی بود، بچه ها رو اونجا آموزش میداد که قاشق رو خم میکردن با نیروی ذهنشون و اینجور کارا. اوراکل قبلا مثل این که یکی از نیروهای فعال ماتریکس بوده، اما وقتی هدفش رو به پایان رسونده رفته یه جای دور و از اونجا جنبش رو حمایت میکرده. درسته که اوراکل به عنوان یک کد کامپیوتری که احتمالاً یه هوش مصنوعی بوده به خوبی میدونه که این جهان ماتریکس یه توهمه، هیچ واقعیتی نداره، ولی بازم ازش لذت میبره. دیگه توی فیلم خیلی واضح بود که از بوی کوکی ها لذت میبرد، سیگار میکشید، عاشق آب نبات بود و از غروب آفتابم کیف میکرد. یه اصطلاح فلسفی برای این پدیده وجود داره، بهش میگن تعلیق کفر. حالا اسمای دیگه داشته باشه نمیدونم. تعلیق کفر یعنی وقتی که یه چیز غیر واقعی رو میبینیم عمدن از بدبینی، تفکر انتقادی و منطق دوری میکنیم. ببینین، قرن هاست که انسان ها مشتاقانه از توهمات به عنوان سرگرمی استفاده میکنن. از سینما و تئاتر بگیر تا نمایش های عروسکی توی گذشته های دور و الان هم که خیلی خیلی چیزا هست که توی شبکه های اجتماعی و در آینده احتمالا توی متاورس خواهد بود که بسیار زیاد ازشون به عنوان سرگرمی استفاده میکنیم. به همین ترتیب شخصیت افلاطون میتونه یه طوری رفتار کنه که انگار اون سایه های غار موجودات واقعی هستن و برای لذت بردن از اونا موقتا خودشو به نفهمی بزنه تا اوقات خوشی رو با دوستای قدیمی و بیشعور خودش سپری بکنه. خب همه اینا با تکنولوژی که الان داریم خیلی واضحه که مردم چطور میتونن خودشون رو توی بازی کامپیوتری غرق کنن. تقریبا شبیه یه زندگی دوم دیگه، وجودی که بیشتر لذت بخشتر و با ارزشتره. اما چیزایی که تو صفحه نمایش میبینی اصلا واقعی نیستن که، همشون کدن، همشون توهمن، هیچ واقعیتی ندارن. ولی برای لذت بردن از اونا باید موقتا حقیقت رو، این ذهن استدلالی رو تعطیل بکنی و فکر کنی همینا واقعین، غرقش بشی و بری تو دل بازی و عشقشو بکنی دیگه، حالشو ببری. شخصیت های مثل نیو و ترینیتی هم میتونن از ماتریکس لذت ببرن، شاید با لذت بردن از یه شام عاشقانه یا یه پیاده روی عصرانه کنار رود سن توی پاریس و چیزهای دیگه ای که توی ماتریکس 4 هم دیدیم که به نظر من خیلی جالب نبود. حالا اون ستای اولش خیلی بهتر بود. به هر حال به نظر میرسه که انسان ها میتونن به طور موقت دروغ رو زمانی که براشون مناسب هست بپذیرن و از کسی که بهشون دروغ میگه هم تشکر کنن. ما اینو زیاد میبینیم الان. خب حالا سوالی که واقعا مهمه اینه که آیا ما واقعا حقیقت رو میخوایم یا نه؟ من این سوال رو توی اینستا پرسیدم و خیلی ها جواب بله بهش دادن. اما وقتی که توی تمثیل غار افلاطون و ماتریکسی خورده عمیق میشیم متوجه میشیم که رابطه انسان با حقیقت به این سادگی هم نیست. تو بعضی موارد ما از حقیقت استقبال میکنیم، تو یه سری موارد دیگه ما ازش قایم میشیم، موقتا اون رو به حالت تعلیق در میاریم یا اصلا ردش میکنیم و حتی میخوایم اگر میتونستیم حقیقت رو فراموش کنیم. یکی از بارزترین مثالای این مدل شخصیت سایفر دیگه. هم آثار افلاطون و هم ماتریکس نشان دهنده اینن که مردم از حقیقتی که واقعیت اونا رو تهدید میکنه نفرت دارن. خب ما تمایل داریم به چیزهای آشنا، راحت و معناداری که بر خودمون ساختیم دلبستگی داشته باشیم و گاهی حاضریم برای دفاع از اونا از زندگیمونم بگذریم. بنابراین بذارین سوال رو دوباره بپرسم، آیا ما حقیقت رو میخواییم؟ به نظر میرسه که جواب درست اینه که بستگی داره. ما تمایل داریم که حقایق رو به صورت انتخابی مدیریت کنیم، چون که حقیقت به اشکال مختلف و با ابعاد مختلفی میتونه ظاهر بشه. حقیقت میتونه ما رو بالا ببره و میتونه ما رو افسرده و بدبخت کنه. برای مثال تو تمثیل غار افلاطون یادگیری حقیقت عملا هیچ جنبه منفی نداره، تنها نقطه ضعفش خصومت کسایی که توی غار هستن، مسخرت میکنن، بهت میخندن، میگن تویی که نمیفهمی و چیزای دیگه. اما کاملا مشهوده که حقیقت افلاطون به چیز خیلی بهتری ختم میشه و تقریبا هر کسی رو ارتقا میده. اما تو ماتریکس اینطور نیست. تو ماتریکس حقیقت خیلی لذت کمتری داره. البته مهمه که بدونیم تأثیری که حقیقت روی ما میذاره لزوماً به خود حقیقت بستگی نداره، به شخصی که اون رو دریافت میکنه بستگی داره. در مورد نئو و مورفیوس، وضعیتی که باش روبرو شدن به اونا معنا داد و نبردی رو که به عنوان رهایی بخش بشریت میجنگیدن رو مشروعیت بخشید. ولی سایفر این هدف رو مسخره میکنه که نشوندنده بدبینی و عدم معناییه که توی وجودش پیدا کرده. معمولاً آدم ها تمایل دارن برای سرپوش گذاشتن روی یه واقعیت دردناک حقایق جایگزین رو بپذیرن. یه عده دیگه‌ای هم عاشق واقعیات دردناک هستن. ولی در کل مکانیزم ذهن ما یه طوریه که آدم های هر دو دسته اون حقایقی رو که با جهان بینیشون در تضاد هست رو نادیده میگیرن یا اصلا مسخره میکنن. خب در مجموع وقتی که صحبت از حقیقت میشه آدم ها خیلی فرصت طلبن. به نظر میرسه که ما اون حقیقتی رو میخواییم که دوستش داریم، نه لزومن خود حقیقت رو. اما حقیقت و دروغ معمولا یه چیز مشترک دارن، چیزی که خیلی جالبه. هر دوی اونا به عنوان داستان ظاهر میشن. بنابراین اساسا ما حقیقت رو نمیخواییم، بلکه یک داستان رو میخواییم. داستانی که بهش باور داشته باشیم، باش همزاد پنداری کنیم، بتونیم با دیگران به اشتراک بذاریم، بتونیم توی اون داستان زندگی کنیم و شاید مهمتر از همه داستانی که برای ما حس معنا و مفهوم بده. نتیجه گیری که میشه از کل این داستان کرد به نظرم اینه که به خاطر همین نادانی به حقیقت و فرار از حقیقت محض که آدمای خیلی خیلی زیادی توی ماتریکس گیر کردن و برده ماتریکسن. و در نهایت میرسیم به این گفته مسیح که میگه فقط حقیقت است که شما را آزاد خواهد کرد. حقیقت خالص، نه اونی که ما ترجیح میدیم. مرسی که تا آخر شنیدین. لایک و سابسکرایبتون کمک میکنه که محتوای بیشتری بتونم تولید بکنم و لطفاً نظرتون رو در مورد این اپیزود بهم بگین که بدونم که چقدر دوست دارین که از این محتوا بیشتر تولید بکنم. دمتون گرم، مراقب خودتون باشین و متفاوت فکر کنین. مخلص رضا.